ساعت 17 5 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. یک مقام ایرانی میگوید در صورت نیاز ممکن است مذاکرات هسته‌ای پس از روز سه‌شنبه نیز ادامه یابد. وزیر خارجه چین میگوید هنوز موضوعات متعددی در مذاکرات هسته‌ای وین باقی مانده است. و وزیر دارایی یونان از سمت خود استعفا کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری. همزمان با نشست وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 5+1 در وین، یک مقام ارشد ایرانی روز دوشنبه فضای مذاکرات را خوب و مثبت توصیف کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، این مقام ایرانی اما گفت که در صورت نیاز ممکن است مذاکرات هسته‌ای پس از روز سه‌شنبه نیز ادامه یابد. پیش از این ایران و گروه 5+1 روز سه‌شنبه 7 ژوئیه را برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تعیین کرده بودند. مقام ارشد ایرانی همچنین گفته است که در صورت لزوم بهتر است هیئت‌های مذاکره کننده در وین بمانند تا وقفه‌ای در مذاکرات ایجاد نشود. مقام ایرانی اضافه کرده است پیشرفت خوبی در همه عرصه‌ها به دست آمده و تنها چند موضوع باقی مانده که در سطح کارشناسان حل نشده است و وزیران خارجه باید برای آن تصمیم بگیرند. در همین حال وانگ ای وزیر خارجه چین روز دوشنبه پیش از ورود به محل مذاکرات هسته‌ای در وین با اعلام اینکه پیشرفت تازه‌ای در مذاکرات در روزهای گذشته به دست آمده است گفت هنوز موضوعات متعددی باقی ماندند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، وزیر خارجه چین افزود ما معتقدیم که راه حل‌های قابل قبولی برای حل موضوعات باقی مانده می‌تواند به دست آید. در نتیجه توافق جامع هسته‌ای قابل دسترسی است. وی افزود امروز و فردا همه طرفین به ویژه ایران و آمریکا باید تصمیم‌های نهایی را هرچه زودتر اتخاذ کنند. وانگ ای اشاره کرد که بازگشتش به وین به این منظور صورت گرفت که آمادگی چین را برای ایفای نقش به منظور دستیابی به توافق جامع به نمایش بگذارد. اما در یونان، یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان روز دوشنبه از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای واروفاکیس که اقتصاددانی چپگراست گفت مطلع شده است که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان عدم حضور او در مذاکرات شدند. او پیش از همه پرسی روز یکشنبه در یونان رفتار وام دهندگان بین المللی را که خواستار تشدید سیاست‌های ریاضتی در این کشور شده بودند به تروریسم تشبیه کرده بود. یانیس واروفاکیس اشاره کرد که الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان استعفای او را برای دستیابی به توافق با وام دهندگان مفید دانسته است. استعفای وزیر دارایی یونان یک روز پس از آن انجام گرفت که بیش از 61% شرکت کنندگان در یک همه پرسی به شرایط وام دهندگان بین المللی برای تشدید سیاست‌های اقتصاد ریاضتی در یونان نگفتند. به همین دلیل و به همین بهانه جواد کوروشی همکارم که خبرهای یونان رو دنبال میکنه اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با من. سلام و درود بر شما آقای کوروشی، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. خب همونطور که خودت هم مطرح کردی، اکثر یونانی ها به پیشنهادات اتحادیه اروپا روز یکشنبه نه گفتند و پس از همه پرسی رقص و پایکوبی هم کردن، اما روز دوشنبه بامداد با همون مشکلات دیروز بیدار شدن، چون این همه پرسی نه چیزی رو روشن میکرد و نه راه حلی با خود داشت، بلکه شاید بشه گفت بیشتر یه جست سیاسی بود. به رغم این جست، اتحادیه اروپا با اعلام این که به نظر یونانی ها احترام میگذارد، به هر حال باید به گونه ای بحران مالی یونان رو مدیریت کنه و به همین دلیلی که از لحظه اعلام نتایج همه پرسی مقام های بالای اتحادیه اروپا در کنفرانس های تلفنی و یا حضوری گرم بررسی سیاست مدیریت بحران یونان هستند. شامگاه امروز هم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به پاریس میره و قرار سران کشورهای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به رایزنی بنشینند. روز دوشنبه هم اعلام شد که نخست وزیر یونان با ماریو دراگی رئیس کل بانک مرکزی اتحادیه اروپا و همچنین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفتگوی تلفنی داشته و رئیس جمهوری یونان هم با همتای فرانسوی خودش صحبت کرده. از طرف دیگه در یونان اعلام شد که رئیس جمهوری یونان تمام احزاب رو، رهبران احزاب رو به کاخ خودش فرا خواند.
آقای کوروشی اشاره کردید که حالا اگه برگردیم به پیش از همه پرسی، منتقدان همه پرسی و مخالفاش در اتحادیه اروپا، مقام های اروپایی خیلی در واقع تصویر مبهم و سیاهی رو از نگفتن یونانی ها متصور بودند، حتی میگفتند که این به معنی خروج یونان از اتحادیه اروپا هست. در این حال نخست وزیر یونان پس از برنده شدن در همه پرسی، اون چیزی رو که میخواست به دست بیاره که نه مردم یونان بود به دست آورده، همچنان از ادامه مذاکره مذاکرات و آماده بودنش برای مذاکره با اروپایی‌ها صحبت می‌کنه. واکنش اروپایی‌ها چی بوده؟ اروپایی‌هایی که پیش از این شماری از اونها این نه رو به معنای خروج یونان از اتحادیه در نظر می‌گرفتند و اینکه امروز نخست وزیر یونان همچنان میگه که بیایم با هم دیگه گفتگو بکنیم، واکنششون چی بوده به این پیشنهاد؟
خب همونطور که گفتید این در واقع همه پرسی و این جدل هایی که شد بین اتحادیه اروپا رد و بدل شد تا حدودی سیاسی هم بود، ولی پس از اعلام این که آقای سیپراس گفت که حاضر با اتحادیه اروپا مذاکره کنه، مقام های اتحادیه اروپا میگوین مذاکره بر سر چی؟ یعنی میگن اگر یونان میخواد مذاکره کنه باید پیشنهاد مشخص خودش روی میز بذاره، که ظاهرا یونان هنوز این کارو نکرده.
خب حالا اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم از این کشمکش‌های بین یونان و اتحادیه اروپا، کدام سناریوی پررنگ‌تر و مشخص‌تری هست؟
خب واقعیت اینه که بانک‌های یونان تا روز سه‌شنبه بسته هستن و برای باز شدن این بانک‌ها باید پولی وجود داشته باشه. بانک مرکزی اتحادیه اروپا تا به حال در چارچوب برنامه اضطراری خودش بانک‌های یونان رو با یورو تغذیه می‌کرد، ولی معلوم نیست که این تغذیه پولی تا چه زمانی می‌تونه ادامه پیدا کنه. از طرفی ورشکستگی یونان هم برای اتحادیه اروپا هزینه کلانی میتونه با خودش داشته باشه، که به همون دلیل صندوق بین‌المللی پول که تا حالا طرفدار یک سیاست ریاضت‌کشانه سخت بوده اعلام کرد که حتی میشه بخشی از بدهی‌های یونان رو بخشید، و یا اینکه یونان در 3 سال آینده دست کم به 50 میلیارد دلار علاوه بر کمک‌های اتحادیه اروپا نیاز داره. و این از طرف دیگه آمارهای موجودی که در واقع الان در دست هست نشون میده که سیاست ریاضت کشانه 5 سال گذشته هیچ موفقیتی در زمینه اقتصادی نداشته، و به همین دلیل یک تجدید نظر در این سیاست رو اجتناب ناپذیر کرده.
سپاسگزارم از جواد کوروشی همکارم که مسئله یونان رو به دقت و با جزئیات دنبال می‌کرد و اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ما بود. همچنان آقای کوروشی دنبال می‌کنه مسئله یونان رو تا در بخش‌های بعدی شما شنونده آخرین تحولات یونان و اتحادیه اروپا باشید، اما شما رو منتظر نمی‌گذاریم و سری به پیامگیر رادیو فردا می‌زنیم تا پیام‌های شما رو شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
این امتیازهایی که تا این لحظه مذاکرات غرب به ایران داده است، مبلغ حدود 100 میلیارد دلار پول به نظام جمهوری اسلامی تزریق خواهد شد، و خیلی ساده لوحانه است که ما مردم فکر کنیم این پولها باعث رفاه و رونق اقتصادی کشور شود. این پولها همه خرج بقای بشار اسد و مسلح شدن حزب الله به گروه های تروریستی خواهد شد.
من تعجب میکنم این 5 به اضافه 1 چرا به فکر مردم فلسطین و لبنان نیستن. یک دفعه کاری بکنید تمام تحریما رو بردارید که پولا سرازیر به ایران بشه و تقدیم فلسطین و لبنان بشه.
با سلام، من امیدوارم که توافقی حاصل بشه، چون این مردم امیدوارن شاید تأثیری در زندگی و شرایط معیشتی آنها داشته باشه. البته شاید.
خدا کنه این مذاکره به بنبست بخوره، وگرنه به حال مردم ایران چه فرق میکنه؟ اینا که همش تلاش میکنن امتیاز میدن به خاطری است که حقوق حزب الله عقب افتاده. اسد پول لازم داره، دلشون به حال ما سوخته. خدا نگهداره.
آقای خامنه‌ای از متن توافق کاملا آگاه هستند امروز، و خودشون هم میدونند که با تمام سیاهکاری هایی که در مورد مسائل اتمی بدون اجازه سازمان های بین المللی در سالهای گذشته انجام دادند، امروز بهترین توافقنامه رو روی میز دارند. ولی اشکال کار اینجاست که اگر این توافقنامه را امضا کنند، در قبال ملت ایران بسیار سرشکسته خواهند شد، و اگر نکنند باز خود و ملت ایران را خواهند شکست.
با سلام، من خواستم بگم این توافق در این مرحله شدنی و 100% انجام میشه با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا از هم پیدا کردن. این توافق 100% انجام میگیره. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نشست فرماندهان نیروی دریایی ارتشهای کشورهای ساحلی خزر در سن پترزبورگ روسیه با تهیه پیشنویس توافقنامه همکاری امنیتی پایان یافت. بیشتر میشنویم از آنا رایسکایا از نشست این فرماندهان.
به گزارش ایرنا، امیر دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، در پی نشست فرماندهان نیروی دریایی ارتش‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در سن پترزبورگ گفت، در این جلسه پیشنویس توافقنامه برای همکاری در زمینه‌های مختلف بین کشورهای این حوزه تهیه شد که بر اساس آن برقراری امنیت دریای خزر بدون حضور نیروهای بیگانه و فقط بر عهده 5 کشور ساحلی خواهد بود. ایرنا می‌افزاید که این نشست به ابتکار ایران در حاشیه نمایشگاه بین المللی نیروی دریایی و کشتیرانی روسیه با حضور نمایندگان روسیه، ایران، آذربایجان و قزاقستان برگزار و در پیان موافقت شد که فرماندهان نیروهای دریایی همه 5 کشور در مهر ماه آینده به منظور هماهنگی اقدامات نظامی و امنیتی طی نخستین جلسه رسمی در روسیه گرد هم آیند. همچنین وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد به همراه نمایندگان آذربایجان، ایران و قزاقستان ایجاد سیستم امنیت دست جمعی مورد بررسی قرار گرفت و طرفین توافق کردند برای زنی درباره تأسیس نهاد مشاوره‌ای مشترک به منظور جلوگیری و واکنش سریع‌تر به سوانح و اتفاقات غیر مترقبه ادامه دهند. ایلیا کرامنیک، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید رقابت کشورهای حوزه دریای خزر همکاریشان را دشوار می‌کند.
Вооружение определенное, хотя и не очень масштабное, на Каспийском море уже идет. Все стороны наращивают свое.
مسابقه تسلیحاتی در خزر در حال افزایش است و تمام کشورهای ساحلی در آن نقش دارند. منابع غنی طبیعی و امکاناتی که با احداث خطوط انتقال نفت و گاز به دست می آید دعوای حقوقی 5 کشور را پیچیده تر نیز کرده. البته جنگ در خزر دور از ذهن است و توانمندی نظامی بیشتر یک امتیاز است تا هنگام مذاکره به کار گرفته شود. در این حال این روند به ویژه از سوی کشورهایی که سیاستشان چندان قابل پیش بینی نیست بسیار نگران کننده است.
کشورهای حوزه خزر طی سومین اجلاس سران در سال 1389 توافق کردند به صورت هماهنگ و دست جمعی و بدون مداخله نیروهای خارجی امنیت دریای خزر را تأمین کنند. در آخرین اجلاس نیز رهبران 5 کشور بار دیگر بر عدم حضور نیروهای نظامی خارجی در این دریا تأکید و درباره رعایت اصل توازن قوا و فعالیت نظامی شفاف و قابل پیش بینی توافق کردند. اما برغم این توافق‌های مکرر، همه 5 کشور پیگیرانه برای افزایش استعداد نیروهای دریاییشان کوشش کردند. در تحول تازه، آذربایجان 4 تیر ماه پایگاه نظامی دریایی جدیدی را رسما افتتاح کرد. وبسایت خبرنگاری تحقیقاتی بلینکت اخیراً با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای احتمال داد که آذربایجان مشغول احداث 2 ناو جنگی است که بر اساس این گزارش فناوری آن از سوی آمریکا به وساطت اسرائیل تأمین شده. فلیکس تنفسکی، رئیس واحد قفقاز در انستیتوی کشورهای مشترک المنافع در مسکو، ریشه تمام مشکلات خزر بی‌اعتمادی متقابل کشورهای ساحلی می‌داند.
Многие вопросы, в решении которых заинтересована Россия, например, вопросы безопасности.
بسیاری از مسائلی که مسکو علاقمند به حل آنهاست، از جمله در عرصه امنیتی، تا پیش از تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر میسر نخواهد شد. 5 کشور به جای اینکه تلاش‌های خود را بر حل مسائل حقوقی متمرکز کنند، مشغول ارتقای توانایی نظامیشان هستند. آنها بدون در نظر گرفتن منافع جمعی، در پی دستیابی به بیشترین منابع در این حوزه‌اند.
ایران و روسیه برغم اختلاف‌های اصولی پیرامون تقسیم دریای خزر درباره تأمین امنیت این دریا اتفاق نظر دارند. ویکتور چرکوف، فرمانده نیروی دریایی روسیه، در پی دیدار دو جانبه با حبیب الله سیاری همتای ایرانیش گفت روابط ما در زمینه همکاری‌های امنیتی دریای خزر روز به روز بهتر و مستحکم‌تر می‌شود و همچنان رو به گسترش است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
برای شنیدن، خواندن و تماشای آنچه بیشتر از اینها تقدیمتون کردیم، میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید به آدرس radiofarda.com. همچنین میتونید صفحه فیسبوک رادیو فردا رو در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک دنبال بکنید، این صفحه رو لایک کنید، در جریان تازه‌ترین اخبار قرار بگیرید.